الو الو بفرمایید خانم.
سلام.
سلام خانم.
خسته نباشید.
متشکرم.
واسید.
من خوب خوب.
خدا رو شکر. من این سوالی ازتون داشتم. مثلاً شما تا چه اندازه به انرژی ذهن آدم‌ها اعتقاد دارید؟ یعنی به انرژی ذهن به طور کلی.
ببینید، به نظر میرسه که چیزی به اسم امواج مغزی وجود داره و این امواج مغزی میتونه ارتعاشی داره که بین 1/2 سیکل در ثانیه است تا 80 سیکل در ثانیه، ولی معمولاً بعد از 40 سیکل در ثانیه یه حالت تشنج غیر عادی است که کاملاً میتونه فرد رو از هم بپاشه و در حالتهای قش و در حالاتی که فرد کنترل خودش رو کاملا از دست داده میتونه اتفاق بیفته. یه فرد عادی در شرایط عادی امواج مغزیش روی 21 هست و من و شما توان تغییر این امواج مغزی رو داریم. این چیزیست که وسیله دستگاه ها کاملا قابل اندازه گیری هست و شما در وقت خواب امواج مغزیتون در حد دلتاست که بین 1/2 تا 4 یا تتا هست که بین 5 تا 7. حالت 7 تا 14 که مرحله امواج آلفا هست، مرحله آرامش کامل هست که بدن خودشو باز میسازه. از 15 به بعد که همچنان البته مرحله آرامش هست، این وضعیت هم طور که عرض کردم 21 ادامه داره و اگر بتونیم امواج مغزی رو در اون حد بیاریم از یه آرامش برخوردیم. این اون چیزیست که به عنوان امواج مغز هست و به نوعی نشان دهنده سطح فعالیت مغز هست که این فعالیت مغز با خودش نوعی انرژی فیزیکی و روانی رو موجب میشه و به همین جهت است که من و شما انرژی حرکت و یا انرژی فعالیت‌های دیگر ذهنی رو پیدا می‌کنیم. این اون چیزی است که در چارچوب اعصاب یا آنچه که به عنوان نورولوژی می‌شناسیمش و در چارچوب بحث مربوط به رفتار و حالات انسانی که به روانشناسی مرتبطه و ترکیب اون که روانپزشکی امروز ازش آگاه هستیم و تا یه 10-15 سال گذشته هم آگاهی‌ها و اطلاعات فراوانی در این زمینه به دست آمده. این اون چیزی است که در خصوص امواج مغز و در نتیجه آنچه که به عنوان انرژی در این ارتباط هست میشناسیم. حالا پرسش شما با توجه به این توضیح یا مطلب دیگری که مورد نظرتون هست چه هست؟
خب پس این 100% روی حالتهای روانی آدم ها مهمه دیگه، درسته؟
وقتی که شما امواج مغزیتون فرض بفرمایید از 21 بره به 23، شما سخت پریشانید، بیقرارید، نمیتونید آرام بگیرید. اگر به جای 21 19 باشه شما در یه آرامش و یه راحتی کامل هستید تا اونجایی که حتی بدن خیلی راحت تر میتونه کارهای خودش رو انجام بده و ضمیر و ذهن شما هم به خاطر آرامشی که داره میتونه فعالیت‌های خودش رو از طریق توجه و تمرکز داشته باشه.
خب این جوری میشه کنترلش کرد؟ کتابی
چیزی آنچه که به عنوان کنترل ضمیر و ذهن هست کاملا وجود داره و امروز اتفاقا دستگاه‌های بیوفیدبکی که به وجود آمده به خاطر این هست که به من و شما توان بیشتری رو بده که بتونیم به نوعی خودمون رو در اختیار و کنترل داشته باشیم، یعنی بتونیم امواج مغزیمون رو پایین بیاریم. چون همونطور که خدمتتون عرض کردم، روزی که امواج مغزی از 21 به 20 یا 19 برسه شما یه فرد آرام و راحتی هستید. آرام و راحت به معنی بی‌حس نیست، به معنی بی‌احساس نیست، اتفاقا درست برعکس. کسی است که حواسش بهتر کار میکنه، احساسش کاملا از اون ظرافت و لطافتی که باید برخوردار باشه برخورداره، به دلیل اینکه انرژی روانیش کاملا در خدمت و اختیار خودش هست میتونه به هر موضوعی که دلش خواست توجه و تمرکز داشته باشه و به نوعی اداره خودش رو به دست بگیره. و حالا اینکه وقتی که امواج مغزی از 21 به 22 و 23 میره، فرد به یک بار مانند یک سالن سینمایی میمونه که یک نفر بیشتر مأمور کنترل یا مسئول نداره، اما یه دفعه 10 تا در با هم باز میشن و بنابراین شما با هجوم افکار و مشکلات و مسائل مربوط به اون روبرو هستید. روزی که امواج مغزی رو شما در اختیار میگیرید و پایین میارید یا امواج مغزیتون پایین تره، بیماری کمتر پیدا میکنید، زودتر حالتون خوب میشه که خود بدن هم این کارو میکنه. وقتی یه کسی بیماره امواج مغزی میره پایین تا 15 تا بتونه خودشو دوباره بسازه. توجه و تمرکز، یعنی اتنشن و کانسنتریشن شما بیشتر میشه، ذهن به مقدار زیادی شفاف خواهد بود و روشن، به این معنا که شما میتونید درباره هر موضوعی آنچه رو که در ذهن و ضمیرتون دارید یا نه همه رو، بیشترهای اونها رو که در صحنه مخصوصا آگاه هست رو بلافاصله در اختیار داشته باشید و در این حال به شما یه آرامشی و یه احساس خوبی میده که در موارد دیگه نیست. با اینکه اگر امواج مغزی بالا باشه همه اینا برهم میرزه، حتی مطالبی که در ذهن دارید از خاطرتون میره. برخی از اوقات اگر شدید بشه که ممکنه فرض کنید در یه استراب زیاد اگر پلیسی شما رو نگه داره و شما نگران باشید، حتی اگر بگه شما تلفنتون چه هست یا آدرستون چه هست ممکنه یادتون بره. علتش این است که این پریشانی که مربوط بر فعالیت غیر عادی و نابسامان مغز هست با خودش این اجازه رو نمیده که شما به قسمت‌های مختلف مغز بتونید دسترسی داشته باشید و مراجعه کنید و اخبار رو بگیرید. چون مغز انسانی درست مثل یه مؤسسه میمونه که وقتی رئیسش میخواد تصمیم بگیره، اگر قسمت خرید یا فروش یا تبلیغات یا انبار همه اینا در اختیارش باشن، یا حسابدار یا موجودی بانکو داشته باشه، با توجه به آگاهی‌هایی که خودش داره بر اساس همون آگاهی‌ها میتونه تصمیم درست و ممکن رو بگیره. وانه که اگر این اطلاعات رو در اختیار نداشته باشه یا اطلاعات به صورت غلط و کمی مبهم به ذهنش ریخته بشه، معمولاً میتونه تصمیم نامناسبی رو داشته باشه. به همین جهت است که میتونیم این کارو بکنیم. روش‌هایی هستند که الان در سیستم‌های مختلف ازش استفاده میشه. یکی از اونها بدون تردید استفاده از ریلکسیشن هست که نوع شدیدش و به صورتی جهتدارش به صورت به عنوان هیپنوتیزم شناخته میشه. شما با پدیده مثل مدیتیشن یا مراقبه روبرو هستید. امروز یوگا بدون تردید توانایی فوق‌العاده‌ای برای ایجاد این آرامش و خالی کردن ذهن داره و کارهای دیگری هم هست، از جمله درگیر شدن در فعالیت‌های اصولی و اساسی که به نظر من در حالی که موجب رشد میشن و آرامش رو به وجود میاره. اما همین جایی نکته رو عرض کنم که در حالی که هیپنوتیزم یا ریلکسیشن یا مراقبه یا یوگا میتونن در این زمینه نقشی بسیار اساسی بازی کنن، اولا باید به درستی ازشون استفاده بشه و دوم دایره اعمال اونها محدوده. متاسفانه یکی از گرفتاری‌هایی که ما در دنیای امروز داریم این است که از یه حادثه و یا یه موضوع قواعد کلی درست میشه. یعنی بنده حالا میخوام از طریق هیپنوتیزم یا مراقبه یا یوگا همه مسائل و مشکلات یا بیشتر مسائل و مشکلات رو حل کنم. ابدا این درست نیست. یعنی به همین جهت است که همه اینها در حد کار خودشون میتونن نقشی داشته باشن. شما فرض کنید به عنوان مادر یه نقشی میتونید رو فرزندتون داشته باشید، ولی محیط آموزشی سر جاشه، وسایل ارتباط جمعی هست، همسرتون هست، خواهر و برادرها هستن و چیزهای دیگر رو باید به حساب بیارید. شما نقش خودتون دارید. حالا مادر بزرگی نقشش احتمالاً کمتره و مادر بزرگی که در ایرانه تأثیرش بر روی نوش خیلی کمتره. بسیاری از این حرفه ها و رشته ها اشکالشون در دنیای امروز این است که مدعیان داشتن و دارا بودنشون که غالباً چون کم دارن ادعای بیشتری دارن، اون رو به همه جنبه ها و جلوه های زندگی میخوان مرتبط کنن. بنابراین خود کنترل ضمیر و ذهن و یا یه نوعی در اختیار گرفتن فعالیت ممکنه. بهترین روش روشی است که به عنوان روش سیلوا، اونو میشناسنش، خوز سیلوا، یکی از بهترین متخصصان است که ظرف 20 سال گذشته در این زمینه کارهایی کرده و مطالبی در این زمینه گفته شده و نوشته شده و خوشبختانه امروز در سیستم‌های مختلف روانشناسی که کوشش در جهت آرامش می‌کنند بدون اینکه اینو تکرار می‌کنم، او رو به روح و روحانیت و ماجراهای عجیب و غریب غیر مادی مرتبط کنن، نه اینکه اونها وجود ندارن. ولی چون روزی که در دنیای علم هستید شما در این حد و حریم باید باقی بمونید و الا یه بحث غیر علمی میکنید، نه اینکه غلطه ولی موضوع غیر علمی است. در اون حد بهش توجه داشته باشن میتونه کاملا مفید واقع بشه. بنابراین تو این زمینه ها اقداماتی صورت گرفته و تکنیک هایی هست و شما میتونید به راحتی، چون تکنیک هست، تکرار میکنم تکنیک هست، متد هست، روش هست، ولی کشفش و درکش از دیدگاه علم بوده ولی عملش هست. درست مثل این که فرض بفرمایید شما ورزشی میکنید که یه متدی هست که عضله شما رو قوی میکنه. آگاهی های علمی ما رو به اینجا رسونده که اگر دست یا پا رو اینگونه حرکت بدیم، با یه چنین وزنه حرکت بدیم، یه چنین نتایجی رو به دنبال خودش خواهد داشت. این عمل یه تکنیک هست برای قوی کردن عضلات. آنچه که به عنوان کنترل ضمیر و ذهن و توجه و تمرکز هست یه پدیده است که امروز در رشته‌های مختلف علمی به صورت‌های متفاوتی در صورت می‌گیره و خود بدن هم برای یه چنین حالتی بسیار کوشش می‌کنه، تا اونجا که برای آرام کردن سیستم عصبی و یا مغز خواب رو به من و شما مستولی می‌کنه. این که من شما میخوابیم آهسته آهسته امواج مغزی پایین میرم، طور که عرض کردم از 21 که در حالت عادیست میتونه حتی به 2 برسه که در حالت دلتاست و یه خواب سنگین عمیقیست که خوشبختانه بسیاری ازش برخوردارن و به خاطر این خواب سنگین عمیق هست که فردا میتونن سرحال و پر جنب و جوش و پر انرژی و خوشبین و خوشحال و امیدوار بستا بر بخیزن. به همین جان
میبخشید وسط حرفتون، پس به عنوان یه منبع و مخرج برای این قضیه شما کتابای این
حوز سیلوا، بله حوز سیلوا بدون تردید الان بهترینه و خوشبختانه این کتاب کنترل ضمیر و ذهنش هم به زبان انگلیسی هست هم به زبان فارسی ترجمه شده و از دوستان خوبمون در مراکز ایرانی کتاب فروشی احتمالا میتونید تهیه کنید.
بله.
یا میتونید ازتون درخواست کنید. جان من یه دقیقه دیگه وقت دارم در خدمتتم.
من میخواستم ازتون سوال کنم که شما کتابای اوشو و پائولو کویلو رو نوشته هاشو تا چه حد
بنظر ببینید اون یه بحث دیگری است، برای که من به همین دلیل چون یه گرفتاری که الان وجود داره این است که ما در حالی که یه بحث‌های علمی داریم ازش استفاده می‌کنیم.
مثلا دین حرفی نمی‌زنن.
نه بحث دین نیست. من ببینید اون گفتشون رو چون این نوع قضاوت‌ها می‌تونه بحث کلی باشه اونم در یه دقیقه یا 30 ثانیه و خطرناک. من تنها دکتری که عرض می‌کنم این است که
روی
نظر حتما دارم. عرض من این است که وقتی موضوع در حد علم و در حد علم بمونه، به مجردی که انسان علم رو می‌گیره و ازش چیز دیگه می‌سازه این تفکیک رو نمی‌دونه. بذار راحتتون کنم. بحث علمی در حد علمه. از موضوعهای علمی هیچ نتیجه گیری غیر علمی نمیشه کرد. مسائل فلسفی مرتنی بر اون رو میشه مطرح کرد، اما اونجا فلسفه علم است که کاملا با یه فلسفه متافیزیک متفاوته. اونها بحث‌های متافیزیکی رو با مسائل علمی مخلوط کردن و این حتما اشتباهه. ولی اینکه حرف ممکنه درست باشه سر جای خودش هست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یه وقتی دیگه بیاد با هم صحبت کنیم.
ممنون خدا.
تمنا می‌کنم.